بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر. انشالله که روز و هفته بخیر و برکتی رو شروع کرده باشید. ما در حال مطالعه کتاب‌های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم. کتاب مربی و کتاب اول رو خوندیم، رسیدیم به کتاب دوم. اگه خاطر شریفتون باشه و از اول با ما همراه بوده باشین، ما توی کتاب مربی وقتی که داشتیم مطالعه میکردیم همه بخشای کتاب رو نخوندیم، یعنی اون بخشایی از کتاب مطالعه کردیم، یه بخشای در واقع کلیه کتاب رو مطالعه کردیم و بخشایی که مربوط به در واقع تدریس کتاب اول میشد یا مربوط به مطالعه کتاب اول میشد و گفتیم که بخش‌های دیگر متناسب با کتاب‌های بعدی که می‌خوایم مطالعه بکنیم متناسب با اونها انشالله می‌خونیم. یه بازگشتی می‌خوام بکنم به کتاب مربی، نگاهی در واقع به کتاب مربی بندازیم. کتاب مربی فصل اول کتاب درباره رویکرد آموزش قرآن در دوره سوم رشد بود. خب مطالبی داشت که اون مطالب رو مطالعه کردیم، راجع به ارتباط با قرآن که باید به صورت پیوسته باشه در دوره‌های مختلف رشد، راجع به آموزش قرآن در هر کدوم از دوره‌های در واقع رشد، مثلا دوره اول، دوم، دوره سوم و دوره چهارم به بعد در واقع. بعد رویکرد محتوایی فهم قرآن دبستان و دبیرستان، توانهای ارتباط با قرآن در دوره سوم رشد و درسهای کتاب فهم قرآن دوره سوم رشد، هر کدوم در واقع چه ویژگی هایی دارن، رویکرد مربی و رویکرد آموزش که به چه صورت باید باشه و رویکرد ارزیابی. اینا کلیاتی بود که تو فصل اول کتاب مربی مطالعه کردیم. فصل دوم راجع به محتوای سوره ها برای آموزش بود که ویژگی‌های محتوای درسی رو مطرح کرد، انتخاب سوره های 6 تا کتاب و استخراج محتوایی از سوره که سیردار باشه. یک بخش نسبتاً پرحجمی اینجا توی فصل دوم محتوای سوره ها وجود داشت که اومده بود گفته بود که در واقع برای هر کدوم از سالها، سال اول، دوم، سوم، سوره ها رو خب قبلا گفته بود که انتخاب کرده، بعد یه جدولی درست کرده بود که هر سوره‌ای باید چه نیازی رو ایجاد کنه، چه علمی رو تقویت کنه، چه جوری روش بحث و بررسی بشه، چه جوری عواطف رو جلب کنه و چه جوری به عمل سوق بده، که این جدول مفصلی بود و برای هر کدوم از سوره ها این رو نوشته بود. ما این جدول رو برای سوره های سال اول مطالعه کردیم. بعد تو این جدول دیگه سوره های سال اولش رو مطالعه کردیم، سوره های سال دومش رو مطالعه نکردیم. برای سوره های سال دوم، سوره هایی که انتخاب شده سوره فیل، سوره قریش، سوره فجر، سوره غاشیه، سوره مبارک قلم و سوره مبارک نجم هست. 6 تا سوره توی کتاب اول فلق و ناس و شمس و لیل و معارج و ملک بود. این کتاب فیل و قریش و فجر و غاشیه و قلم و نجمه، که نجم از سوره هایی که از عزائم سوره هایی که سجده واجب ده. این سوره هایی که واسه دومه. راجب این سوره ها این جدول در واقع باز دوباره وجود داره که این ویژگی ها رو راجب سوره گفته، که مثلا سوره مبارک فیل سوره با دقت دیدن رخداد هاست. سوره علم ترک کیف فعل ربک و اصحاب الفیل سوره با دقت دیدن رخداد هاست. سوره مبارکه ببخشید، سوره مبارکه قریش سوره با دقت دیدن شکل زندگی اجتماعیه. سوره مبارکه فجر سوره دیدن سیر زندگیه. سوره مبارکه غاشیه سوره با دقت دیدن پدیده هاست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت. سوره مبارکه قلم سوره با دقت دیدن خلقیاته که راجع به اخلاق ها صحبت میکنه. لا توت کلا حلاف مهین هم مازم مشاهم به نمیم و قبلش هم اینکه لعلا خلق نعظیمی که پیامبر خطاب میشه. سوره مبارکه نجمم در واقع سوره با دقت دیدن حقایقه. که خدمت شما عرض شد که این موارد بهشون اشاره شد. بعد به طور کلی سوره های پای دوم سوره های جلب توجه کننده به خود و جهان هستند. یعنی اینم جمع‌بندی سوره هاست، جلب توجه کننده به خود و جهان. این در واقع بخشی از این، یعنی عنوانی که برای این سوره ها به این ترتیب انتخاب شد. چون سوره های پای اول سوره های سیر حرکت و مراتب حیات بودن، سوره های سیر حرکت و مراتب حیات که میدونید توی سال اول تفکر شنیداری قرار بود فعال بشه. تفکر شنیداری یعنی این که گزاره ها مثلا تا حدودی باورها، درک یه چیزایی، که سوره های سیر حرکت و مراتب حیات توی سال دوم تفکر مشاهده‌ای قرار فعال بشه. سوره‌هاش سوره‌های در واقع جلب توجه کننده به خود و جهان، سوره‌های دیدن و با دقت دیدن و اینا بود. خب اینا رو اگه بخواییم یک نگاهی به هر کدوم از ویژگی‌هاشون بندازیم، مثلا سوره مبارکه فیل نیازی که میخواد ایجاد کنه، حالا من این کلیت رو که گفتم ولی فقط سوره فیل رو میخونم تو جدول، حالا اگه لازم شد برای سوره های بعدی باز دوباره این جدول رو میخونیم، ولی سوره فیل راجع به ایجاد نیاز میخواد این نیاز رو ایجاد کنه. یک، یعنی این نیازهایی که میخواد ایجاد کنه دو مورد رو ذکر کرده. خواهد این نیاز ایجاد کنه که خداوند برخی از حقایق عالم را در لابلای حوادث و رخدادها به ما نشان می‌دهد. خداوند برخی از حقایق عالم را در لابلای حوادث و رخدادها به ما نشان می‌دهد. برای دستیابی به آن حقایق باید بتوانیم به حادثه به گونه‌ای نگاه کنیم که از آنها حقایق را به دست آوریم. یه جور نگاه کردن به حادثه که حقایق رو بشه ازش به دست بود. دو، انسان خیلی وقتها بر اساس ظاهر دنیا قضاوت میکند ولی باطن دنیا مستعد اتفاقات و رخدادهای بسیاری است که نمیتوان از آن با بیتوجهی عبور کرد. این توجه انسان رو به باطن دنیا جلب کنه. چه علمی رو میخواد تقویت کنه؟ این علم، سوره مبارکه فیل. زندگی انسان پر است از حوادث تلخ و شیرین که در دل هر یک پندهای وجود دارد. خداوند از بین این حوادث آنچه پیام مهمتری دارد را در کتاب خود معرفی کرده است. یکی از آن حادثه هایی که خداوند انتخاب کرده، حادثه از بین رفتن سپاه ابرهه توسط پرندگانی کوچک است که خداوند قدرت خود را آشکار کرده و نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند در عین ناباوری دین خود را یاری دهد. بحث و بررسیش اینطوریه که برخی از این حوادث به دلیل پیامی که دارن ماندگار میمانن. برای انسان حادثه هایی که پیام داشته باشد ماندگار میشوند. گفتگو درباره پیام حوادث فردی و اجتماعی و نیز مطالعه رخدادهایی که به هیچ وجه کسی انتظار وقوع آن را نداشته بسیار درس‌آموز است. وقتی از حادثه ها به شکل درست عبرت گرفته شود، زندگی شیرین تر می شود. قدرت و علم خدا به همه چیز را هیچگاه نباید از نظر دور داشت. اینم موضوع بحث و بررسیه. بله، مثل واقعه طوفان شنسهر توسط دقیقا. تو جلب عواطف این اتفاقی که تو سوره فیل قرار بیفته اینه که خداوند به هر یک از ما عنایت‌های بسیاری کرده که برخی از آنها برای ما آشکارتر است. به یاد آوردن این موقعیت‌ها می‌تواند محبت خدا را در ما تقویت کند. اهمیت داشتن یک عضو از بدن را کسی می‌فهمد که بخواهد آن را بسازد. اهمیت وجود پدیده‌ها و رخدادهایی که در اطرافمان می‌گذرد به دلیل عادی شدنشان نادیده گرفته شده و به حساب فعل خدا گذاشته نمی‌شود. در حالی که اگر با دقت نگاه شود، هر یک از پدیده ها معجزه اند و هر رخدادی را که خدا رقم می زند مانند پدیده ها معجزه است و به عظمت خداوند ما را دلالت می دهند و خدا را در چشمان ما بزرگ می کنند. در طول تاریخ فعل خدا در پیروزی و غلبه مؤمنان به خوبی دیده شده و با یادآوری برخی از آنها می توان منفعت خواندن تاریخ را یادآور شد. با خواندن تاریخ میتوان تجربه زندگی را در خود تقویت کرده به اندازه بقیه هم عمر کرد. ما داریم کتاب راهنمای مربی رو نگاه میکنیم. الان صفحه 41 و 42 کتاب هستیم. اون بخشایی که مربوط به سال دوم میشه و به خصوص مربوط به سوره فیل. راجع به سوق دادن به عمل اینجوری این کارو می‌خوایم بکنیم تو سوره فیل. کارهایی از جنس مطالعه و دقت می‌تواند ما را به عظمت دیدن خدا دلالت دهد. نیز کارهایی که با اطمینان به خدا و با توجه به کمک‌های او در ما شکل می‌گیرد این جنبه را بیشتر در خود دارد. درصد این کارها را باید در زندگی بیشتر کنیم. خواندن کتاب‌های تاریخ را در دستور کار خود قرار دهیم، به ویژه آنجایی که خداوند حساب و کتاب‌های دیگران رو برهم زده است. خب این در واقع ماجرای محتوای سوره فیله و بعدش هم سوره قریش و سوره های بعدی این پایه و سوره های پایه های بعد که گفتم این پایه دوم سوره هاش سوره های جلب توجه کننده به خود و جهانه. سوره های جلب کننده توجه. اینم فصل دوم کتاب مربی بود که عرض کردم حجیمه و راجب همه اون سوره هایی که تو همه پایه ها مطرح شده این جدول رو داره. توی فصل سوم کتاب مربی راجب نظام موضوعات درس ها خوندیم. این که موضوعات پایه برای نوجوان ها نظامش چیه، بعد این که جدول هایی داره برای هر کدوم از سال ها، این که مثلا سال اول سال دوم اینا هدف درس ها چی باید باشه، هدف تربیتی اون سال چی باید باشه و مثلا سال اول در واقع این گزاره باید در دانش آموز شکل بگیره، به عنوان یک انسان باید حرکت روبه رشد داشته باشم. تو کتاب اول. تو کتاب دوم این گزاره باید در دانش آموز شکل بگیره که باید برای حرکت روبه رشد خیلی چیزها بدانم. تو کتاب سوم این که برای حرکت رو به رشد نیاز به تحول دارم. اصلا این که حرکت رو به رشد داشته باشم اولیه. دومی برای رشد باید خیلی چیزها بدانم. سومی برای حرکت رو به رشد نیاز به تحول دارم. چهارمی برای حرکت رو به رشد به شناخت راه و ساختن مسیر نیاز دارم، راه و مسیر. پنجمی برای حرکت رو به رشد نیاز دارم که زندگیم سیر ارتقایی داشته باشد و شیشومی برای حرکت رو به رشد نیاز دارم تا رسیدن به نتیجه استمرار داشته باشم. اینا اهداف این پایه هاست که انتهای جدول ها گفته شده. توی جدول پایه دوم در واقع هر سالی جدولش این چیزا رو داره. یکی این که چه سوره هایی که خب ما سوره هامون فیل و قریش و فجر و غاشیه و قلم و نجم، بعد یادآوری چه نیازی، ایجاد چه تغییری، پاسخ به چه ابهامی، ارتباط به چه علوم و معارفی و مفاهیم قرآنی مرتبطش. الان توی بازپای دوم سوره فیل نیاز به دیدن فعل خدا برای تعیین سرنوشت خود رو قرار یادآوری کنه. نیاز به دیدن فعل خدا. تغییر، این تغییر رو میخواد تو فرد ایجاد کنه. از این گمان نادرست که اتفاقهای عالم تصادفیست خارج میشدم. وجود نیروی قوی پیشبرندهی را احساس میکنه. به چه ابهامی میخواد پاسخ بده سوره فیل؟ داستانهای گذشته و قرنهای پیش به من چه ربطی داره؟ با چه علوم معارفی ارتباط داره؟ عمق دید انسان تغییر میکند و این ویژگی خاص انسانه که میتونه عمق دیدش تغییر کنه. این تا کجا رو میبینه؟ و مفاهیم قرآنی مرتبط در واقع رأیت، ارأیتم و فعل خدا، یعنی تمرکز در واقع سوره فیل روی در واقع رؤیت و فعل خداست. این حالا دیگه به همین ترتیب راجع به سوره های قریش و فیل و قریش و فجر و غاشیه و قلم و نجم هم گفته که اگه حالا اینا لازم شد توی جلسات بعدی برای سوره های بعدی میخونیم و روند موضوعات در واقع اساسی در برنامه زندگی نوجوان رو تو همین فصل سوم قبلا خوندیم که مثلا تو سال اول تقویت حرکت، تو سال دوم تقویت دیدن برای بینش یافتن، سال سوم تقویت تغییر برای تحول یافتن، سال چهارم تقویت راهیابی بر اساس اتصال، سال پنجم تقویت ارتقای زندگی بر اساس سیر دیدن، همونایی که گفتم گزارهاش باید شکل بگیره، سال ششم تقویت دستیابی به ثمره بر اساس استمرار. بعد دوباره متناسب با همین جدول داره که جدول بعدی چی؟ جدول بعدی اومده ساختار کتاب رو معرفی کرده. این که مثلا ساختار کتاب اینطوریه که فعالسازی تفکر، تعقل و علم و تقویت اراده و تقویت قصد و نیت و عمل داره. اینکه سوره نیازش تقویت دانایی، گفتگو، جلب عواطف و سوقدان به عمل داره. هی گام به گام نزدیک میشه این سیر کتاب مربی به اون ساختار هر درس. که مثلا سال اول تقویت نیاز برای قصددار شدنه، سال اول. سال دوم تقویت دانایی با فهم گزاره‌ای. سال اول تقویت نیاز، سال دوم تقویت دانایی با فهم گزاره‌ای. به خاطر همین مثلا سوره هاش سوره های جلب توجه کننده به خود و جهانه که قبلا هم گفتیم. به لحاظ نیاز، نیاز به گزاره های حقیقی از دل رخدادها، سبک زندگی ها، پدیده ها، خلقیات و حقایق وحی به دست میاد. این ایجاد نیازشه. چه دانایی رو میخواد تقویت کنه؟ توجه دادن به گزاره های حقیقی و نیز محل مشاهده آنها، زیرا به واسطه مشاهده آنها در محل قدرت در واقع زیرا به واسطه مشاهده آنها در محل قدرت فهم بسیار ارتقا می‌یابد. بعد گفت و گوش، گفتگو درباره محل‌های مشاهده حقایق، تقویت اراده‌ش هم ملموس شدن دقت روی گزاره‌ها و معلوم شدن دقت روی گزاره‌ها و اهمیت آنها در زندگی و تقویت قصد و نیت و عملش هم به کار بستن گزاره‌های حقیقیه. میره روی در واقع به کار بستن گزاره‌های حقیقی و حالا به همین ترتیب برای پایه‌های دیگه. فصل چهارم سیر هر درس رو معرفی کرده بود تو کتاب مربی. اگه خاطرتون باشه هر درس یه دونه سرآغاز داره که توجه دانش آموز رو به یه نکته جلب می‌کنه، یه اذعانی از دانش آموز میگیره، بعد یه دونه یادآوری تجربه داره که ملموس میکنه، بعد یه گفتگو داره که تفکر رو برمی انگیزه، یه درنگ داره که نتیجه تفکر رو به جان مخاطب بنشونه، یه دانستنی داره که مطلب اصلی درس رو ارائه میکنه، یه پرورش کارایی داره که اونو عملیاتی میکنه. هر درسی این سیر رو داره. تو فصل پنجم فعالیت‌ها رو در هر درس معرفی کرده بود که دیگه دقیقاً اومده بود بر اساس همین سیری که توی اینجا گفتیم، سرآغاز و تجربه و گفتگو، درنگ و دانستنی و کارایی، گفته بود که هر سوره‌ای و هر درسی از هر سوره‌ای داره چه سیری رو مطرح میکنه. مثلا سوره فیل در واقع تو سرآغاز درس اولش میخواد بگه برای اینکه به قانون انواع قوت بینایی متناسب با خلقت در هر موجود دقت بکنه، اینو باید بخونه این سوره رو، برای اینکه به قانون انواع بینایی متناسب با خلقت در هر موجود دقت کنه، و اینکه موجود به نام انسان دو گونه بینایی داره، یعنی علاوه بر دید ظاهری دید باطنی هم داره. توی یادآوری تجربه میخواد این برای اینه که تجربه ای از دیدن توسط چشم باطنی انسان رو براش حاضر کنه. تجربه کن دیدن با چشم باطنی رو، یا تجربه کن یا تجربه قبلیش رو یادآوری کنه. گفتگو کنه در این در واقع موضوع تفکر کنه که قوت دیدن در انسان به چشم باطنیش مربوط میشه و اینکه این چشم باطنی چه جوریه. بعدم درنگ کنه درباره جهتگیری استفاده بهینه از چشم باطنی، تو این تأمل کنه. دانستنی میخواد این گزاره را بدونه که استفاده بهینه از چشم باطنی رسیدن به بینش درست و خردمندانه است. رسیدن به بینش درست و خردمندانه همون استفاده بهینه از چشم باطنی. کارایی هم یه نمونه دیدن با چشم باطنی رو تمرین کنه و تمرکز ضعیف و قوی روی صحنه‌ها رو انجام بده. تمرکز ضعیف رو صحنه و تمرکز قوی رو صحنه. پس درس اول سوره فیل میره روی در واقع آشنایی با چشم باطنی. درس دوم سوره فیل تو سرآغازش میخواد به نوعی دیدن توجهش جلب بشه که همون دیدن اتفاق هاست. حالا اتفاق ها رو ببینه. بعد تو تجربه ای از اتفاق سرنوشت ساز رو حاضر کنه و نزد خودش یادآوری کنه. توی گفتگو درباره این تفکر کنه که چگونه میتواند پیام های اتفاق ها رو بگیرد و ببینه اتفاق های سرنوشت ساز. توی درنگ در روش بهره برداری از رؤیت اتفاق ها در زندگیش تأمل کنه. تو دانستنی که اصل مطلب درسه، بدونه که یه قانون هایی حاکم بر اتفاق هاست که اون قانون ها تغییر نمی کنن. اون قانون های حاکم بر اتفاق ها که تغییر نمی کنن، اونا رو فعل خداست. و بعد توی کارایی، کار عملی، رابطه میان اتفاق ها و حقایق را تمرین کند که انتقال از یکی به دیگری را یاد بگیره، که از اتفاق به حقیقت و از حقیقت به اتفاق برسه. این دو تا درس سوره فیل میخواد پس یکی راجع به رؤیت باطنی و یکی راجع به اتفاقهای سرنوشت ساز که حقایق توشون پیدا میشه، راجع به اینا میخواد صحبت کنه. همین راجع به درسهای دیگه هم هست که ایشالله به موقع خودش اونها را هم مرور میکنیم. اینو برای تک تک درس ها توی کتاب مربی آورده. بعد یه فصل ششم کتاب هم راجع به مهارت های تدریس مطرح کرده و در واقع این راجع به یه سیری توی کتاب مربی. حالا میریم وارد خود کتاب دوم میشیم. ما قرارمون همین بود که متناسب با هر بخشی از کتاب ها که میرسیم کتاب مربیش رو هم مطالعه کنیم. توی در واقع کتاب دوم صفحه درس اول سوره فیل، راهنمایی برای دیدن، و درس دوم سوره مبارکه فیل، راهنمای دیدن فعل خدا در زندگی. راهنمای برای دیدن، راهنمای دیدن فعل خدا در زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 14 درس اول کتاب دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. این ایام اصول خوبت توصیه کردن که با دعای جبرئیل سوره مبارکه فیل بخونیم، انشاءالله هم به نیت حفظ سربازان و فرماندهان جبهه حق و هم به نیت نابودی از درون جبهه کفر. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. صدق الله العلی العظیم. سراغاز عنوانش هست توانایی دیدن در انسان. شاید در کتاب‌های شناخت حیوانات یا فیلم‌های مستند دیده باشید که هر موجود زنده‌ای توان دید متناسبی با خودش دارد و چه بسا در مقایسه قدرت دید برخی از آنها تعجب هم کرده باشید. می‌توانید برخی از این اطلاعات رو با هم مرور کنید. برای مثال پرندگان قدرت دیدی بین 2 تا 8 برابر دیگر حیوانات دارد. چشم انسان قادر است در 1 ثانیه 10 تا 15 عکس را ببیند. اما در همین مدت زمان پرنده قادر به دیدن 160 تصویر می باشد. یک عقاب در هنگام پرواز می تواند موشی در حال حرکت را از فاصله 2 کیلومتری ببیند و شکار کند. واقعا شگفت انگیز دیگه. چشم عقاب به حرکت اشیا حساس‌تر از رنگ آنهاست. بیشتر حرکت رو می‌بینه تا رنگ. خالق یکتا در چشم پرنده‌های شکاری قدرتی قرار داده که توسط آن می‌توانند نور فرابنفش خورشید را ببینند و همچنین میوه‌های رسیده را از نارس تشخیص دهند. اینکه پرنده‌ها به راحتی می‌توانند مسیر کوچ خود را پیدا کنند نیز مربوط به چشم آنهاست. چشم پرندگان با آنها کمک می‌کنند تا امواج مغناطیسی زمین را ببینند و این کار می‌تواند در مسیریابی به آنها کمک کند. زنبور از آن دسته حشراتی است که اگر بخواهد در شب فعالیت کند مسیر خود را می‌تواند در نوری بسیار کم هم پیدا کند. حتی در نوری بسیار کمتر از حالتی که ستاره در آسمان دیده می شود. تازه ماه هیچ ستاره. جغد از آن دست پرنده هایی است که چشمانی بسیار تیزبین دارد و به دلیل بزرگی چشمانش در نور خیلی کم هم می تواند ببیند و شکار کند. در میان آبزیان کوسه از چشمهای بسیار قوی برخوردار است. کوسه با وجود قدرتی که در چشمش وجود دارد نمیتواند رنگ ها را از هم تشخیص دهد. برای همین کوسه همه چیز را به 2 رنگ سیاه و سفید میبیند. عقاب ها بیشتر از آنچه از محیط اطراف خود دریافت میکنند توسط عقاب ها بیشتر آنچه از محیط اطراف خود دریافت میکنند توسط چشمانشان است. به همین دلیل اگر چشم یک عقاب پوشانیده شود حس های دیگر او از کار میافتد و چه بسا بیهوش شود. چون فعالیت هر موجودی در محیط اطرافش است، پس قدرت دیدن در محیط اطراف مقدمه‌ای برای فعال شدن بقیه توان‌هاست و چون هر موجودی به اندازه‌ای و تا حدی قدرت دید دارد، بنابراین نوع فعالیت‌هایش نیز متفاوت می‌شود. اکنون اگر به انسان دقت کنیم و قدرت دید او را بررسی کنیم، سطح فعالیت‌هایش بهتر برای ما روشن می‌شود. درست است که چشمان انسان قدرت‌هایی مانند چشمان عقاب یا کوسه‌ها یا موجودات دیگر را ندارد، ولی در عوض او دارای قدرت‌های دیگری در دیدن است. انسان می‌تواند چشم باطنی خود را به کار بگیرد که همان قدرت تجسم نزد اوست که امکان تحلیل مشاهده شده ها را به وجود می آورد. میتونه مشاهده شده هاشو تحلیل کنه، میتونه تخیل کنه انسان. این چشم باطنی را نمیبره این در واقع سرآغاز روی بحث‌های معنوی فلان، میگه همین که میتونه مشاهده شده هاشو تحلیل کنه، تجسم میتونه بکنه، یه چیز رو میتونه در درون خودش ببینه. پس سرآغاز توانایی دیدن در انسان، پرورش دانایی چگونگی دیدن با چشم باطنی، چگونگی دیدن با چشم باطنی، یادآوری تجربه. وجود چشم باطنی در درون ما باعث می شود تا بتوانیم اتفاقها را در درون خود مجسم کنیم. با تجسم اتفاقها در درون خود این امکان را پیدا می کنیم که آنها را تحلیل کرده و شناخت بیشتری از آنها به دست آوریم و در نتیجه بیشتر تحت تأثیر آنها قرار گیریم. یکی از داستانهایی که تا کنون خوانده اید را به یاد آورید. سعی کنید صحنه ای از آن داستان را در اینجا بکشید، یا به صورت نقاشی یا نمودار. از فرد دیگری بخواهید این تصویر را ببیند و بخواهید آنچه میفهمد را به صورت داستانی تعریف کند. میان داستان ذهن خودتان و داستان گفته شده توسط دوست خود مقایسه کنید. میخواد واقعا ما تجربه کنیم که با چشم باطنمون دیدیم. خب الان داریم میبینیم، یعنی با چی داریم میبینیم؟ این داستانی که در خاطرمون هست و با چی داریم میبینیم؟ با چشم باطنمون داریم میبینیم. حالا بعد اینو میکشیم به صورت نقاشی، به صورت نمودار، و دوستمون اینو با چشم ظاهریش میبینه. بعد خیلی سریع ما اینو تجربه رو وقتی لمس میکنیم میبینیم که اونی که ما با چشم باطن میبینیم چقدر دقیق‌تر و چقدر قوی‌تر از اون چیزی که میتونیم به تصویر بکشیم و میشه دوستمون با چشم مثلا ظاهر ببینه. این یادآوری تجربه در باره چگونگی دیدن با چشم باطن. بعد میریم تو فضای گفتگو. درباره این پرسش ها صفحه 18 رو داریم میخونیم. درباره این پرسش ها با یکدیگر بحث کنید و نتیجه آن رو به صورت عامل های دستبندی شده ارائه دهید. درباره این پرسش ها بحث میکنیم و نتیجه به صورت دستبندی شده. این در واقع 5 تا سوال پرسید. یکی این که پیش آمده که اتفاق رو برای کسی تعریف میکنیم. گاهی پیش میاد که شنونده به جنبه های از اتفاق توجه میکند که منظور اصلی ما نبوده، یا به جنبه های از اتفاق که منظور ماست توجه نمیکند. چه چیزی باعث شده که او به جنبه های مد نظر ما توجه نکند، یا به جنبه های بی اهمیت آن توجه کند؟ خیلی بحث جالب و جذابی و آدم آره آره شده. مثلا ایسی میگه من منظورم اصلا این نبوده، اون اینش رو گیر میده، مثلا به اینش توجه میکنه، یا اینکه مثلا اصلا من اینو گفتم، خیلی فکرم الان توجه مخاطب جلب میشه، نه اصلا به اونی که منظورم به توجه نکرد. چه چیزی باعث شده اینطوری بشه؟ بحث راجع به این ما. 2، عواملی باعث می شود ما در دیدهای ما دقت کافی نداشته باشیم، به گونه ای که با اینکه چیزی را می بینیم ولی گویی ندیده. برای هر عاملی که در این باره حدس می زنید راه آزمون ضد آن را مشخص کنید و در فرصت بعدی بیازمایید. برای مثال، عامل صحنه ای که برای ما تکراری است را می‌بینیم ولی دقت نمی‌کنیم. آزمایش ضد آن: فردا مسیر هر روز به مدرسه را با دقت نگاه کنم ببینم چه چیزهایی وجود دارد، و چون به آن توجهی نمی‌کردم اصلا نمی‌دانستم که در این راه چنین چیزهایی وجود دارد. خب بریم عواملی بررسی کنیم که دقت دیدمون کافی نیست. یه چیزی رو میبینیم ولی نمیبینیم، عاملش رو که پیدا میکنیم، برعکسش رو، یعنی یه کاری میکنیم اون عامل رو اثرش رو برعکس کنیم، یعنی مثلا اون عامل رو حذف کنیم که در واقع ضدش رو بشه مشخص کرد. مثلا به خاطر تکراری بودن، حالا از تکراری درش میاریم، ضدش رو در واقع امتحان میکنیم، میخوایم برعکس اینکه تکراری بوده بهش دقت نمیکردیم، حالا به اون تکراری ها دقت میکنیم. مثلا یا چیزهای دیگه، مثلا بگیم که چه عواملی باعث میشه ما چیزی رو نبینیم، مثلا فرض کنید که به خاطر باوری بوده، یعنی مثلا فکر نمیکردیم که این موضوع مهم باشه، حالا خب فکر کنیم مهمه، مثلا ببین برعکسش رو آزمایش. اینم گفتگوه، مثلا خود تو گفتگو بگیم که خب چه عواملی باعث میشه که آره مثلا نیاز بهش نداشت. سلام علیکم و رحمت الله. سه، اگر قرار باشد روایتگری عاقل برای اینکه ما را به نکته های جالب برای بهتر زندگی کردن آگاه کند داستانی را تعریف کند، چه بخش هایی از داستانی که میگوید مهم و چه بخش هایی چندان مهم نخواهد بود، چه بخش هایی مهمه و چه بخش هایی مهم نیست؟ آقا یه کسی میخواد یه داستانی رو تعریف کنه برای اینکه ما از یک نکته های جالب برای بهتر زندگی کردن آگاه بشیم. حالا کجاهای داستان مهمه، کجاهای داستان مهم نیست، اینم یه گفت. این گفتگو خیلی باحالیه. مثلا وقتی حالا فارغ از این که مثلا بچه‌های نوجوان راجع به این گفتگو کنن، خودمون هم اگه الان راجع به این گفتگو کنیم خیلی جالبه که آقا یکی یه روایتگر عاقلیه میخواد برای ما یه داستان تعریف کنه، ما نکته از توش بفهمیم برای بهتر زندگی کردن، کجاهای داستان مهمه، کجاهای داستان مهم نیست، بعد هر کس نظرشو الان بگه. حالا نمیخوام بگینم چون وقتمون اجازه نمیده، ولی واقعا خیلی جالب همین فکر کنیم. مثلا هر کی به خودش فکر کنه، هر کی بگه مثلا کجاهای داستان، جای داستان اینجا اولش مثلا مبهمه، بعد مثلا تو بحث این هی شفاف‌تر میشه، شفاف‌تر میشه، میره به سمت اینکه مثلا یه جاهای داستان که مثلا اتفاقای معمول و فلان، اون بخشای داستان که مثلا تعیین کننده است، بعد مثلا اتفاقای خاصی میفته از اون اتفاقا، مثلا تو زندگی سرنوشت ساز فلانه، مثلا استدلال این تعریف میکنیم. الان تو این که مثلا الان چی میخوره، مثلا نمیدونم کجا میخوابه، ایناش که مثلا مهم نیست، این که مثلا چه اهدافی رو دنبال میکنه اینا. آره بخشایی که با هدف روایت بستگی داره، که حالا مثلا اینکه داشتم الان میگفتم که چی میخوره کجا میخوابه بستگی داره، مثلا اگه روایتگر بخواد راجع به اهمیت خوردن بگه خب چی میخوره تو قصه مهم میشه، ولی اگه مثلا بخواد راجع به مثلا اهمیت فعالیت کردن بگه خب یه چیز دیگه مهم میشه. مثلا خلاصه اینم یه گفتگو. چهار، اگه قرار باشد روایتگری عاقل برای اینکه ما رو به نکته های جالب برای بهتر زندگی آگاه کنند داستان های از گذشتگان را بازگو کند، داستانی که میگوید چه ویژگی هایی باید داشته باشد که به درد آن هدف بخورد، چه ویژگی هایی نباید داشته باشد. حالا اولی داستان، بعد رفت داستان از گذشته، همین بحث تو داستان های گذشتگان ادامه پیدا میکنه. با چنین دیدهایی عقل انسان در مرحله تحلیل فعال می شود و یافته‌هایی را دریافت می کند. درباره جمله‌های زیر نظرتان را به بحث بگذارید. دیدن با چشم ظاهر با دریافت حسی ارتباط دارد. دیدن با چشم باطن با دریافت عقلی ارتباط دارد. می توان بارها و بارها به موضوع یا منظری نگاه کرد و از این دیدن دریافت‌های جدیدی داشت. جمله است، نظرون راجع به این جمله میگیم. مثلا دیدن با چشم ظاهر با دریافت حسی ارتباط دارد، دارد ندارد فلان، مثل این مثل اون. دیدن با چشم باطن با دریافت عقلی ارتباط دارد، دارد نداره بحث. این جمله نظرتون راجع به این جمله چیه؟ میتوان بارها بارها به موضوع یا منظری نگاه کرد و از این دیدن دریافتای جدیدی داشت. یعنی دوباره هم نگاه کنید، دوباره دریافت جدید، دوباره نگاه کنید، دوباره دریافت. اینم فضای گفتگو درس. بعد میاد تو درنگ. تو درنگ میخواد اینو جا بندازه که همون در واقع رؤیت باطنی دیگه، بحث همین بود دیگه. یکی به طور طبیعی درباره قدر شناسی از نعمت چشم تا کنون زیاد شنیده، نعمت چشم، مراقبت از آنها و شکرگزاری از آفریدگاری که آنها رو به ما داده و غیره. برای قدر شناسی از نعمت چشم های ما میتوانیم برای لحظاتی آنها رو ببندیم و انجام فعالیت های روزانه خود رو برای دقایقی بدون چشم های ظاهری سپری کنیم. حتما خیلی برای ما سخت می شود. وقتی سخن از دیدن می شود، به طور معمول مشاهده با چشمان ظاهرمان به یادمان می آید، در حالی که ما دارای دیدنهای مختلفی هستیم. برای مثال وقتی خاطره ای را با خود مرور می کنیم و صحنه های از آن را در ذهن به یاد می آوریم، وقتی کتاب داستانی را می خوانیم و خود را در جریان حوادث آن قرار می دهیم، در این موارد ما به غیر از چشم ظاهری با چشم باطنی هم می توانیم ببینیم. راستی کسی به ظاهر نابیناست، ولی باز می تواند چیزهایی را ببیند. این هم یکی از نمونه های مجهز بودن انسان به چشم باطنی است. معلوم است که قدر شناسی از دیدن باید درباره نعمت چشم باطنی هم برقرار باشد و درباره آن هم کوشا باشیم. فعالیتی را طراحی کنید که خواننده بتواند با انجام آن به قدر شناسی از نعمت چشم های باطنی توجه کند. یعنی مثلا من وقتی چشمامو میبندم فعالیت روزمره میکنم، قدر چشم ظاهرمو میفهمم. حالا یه فعالیت فکر کنم طراحی کنم که چجوری میشه با یه فعالیتی افراد قدر چشم باطنیشون رو بدونن. اینم درنگ برای اینکه توجه جلب شه به این نکته. میره روی دانستنی. نکته درس: بینش به عنوان محصول دیدن. محصول دیدن بینش. دیدن در زندگی ما از جهات مختلفی اهمیت دارد که می توانیم با پرورش و تقویت آن توانمندی های بسیاری را به دست آوریم و از این راه قدردان چشمان باطنی خود باشیم. قدرت دیدن به صورت مستقیم با قدرت خردوردی در انسان رابطه دارد. به این که در هر دیدنی به چه جنبه هایی توجه می کنیم و چه پیامی را دریافت می کنیم، قوت خرد حالا بعد مثلا اینجا میگفته که قدرت خردورزی میگوییم، ولی حالا این بهش رو حذف کنیم درست میشه. این که در هر دیدنی به چه جنبه هایی توجه میکنیم و چه پیامی را دریافت میکنیم، قدرت خردورزی را در ما نشان میدهد. از عبارت های قرآنی در این باره ارعیت یعنی آیا دیدی و ارعیتم یعنی آیا دیدید است که از مخاطب خود میخواهد و او را تشویق میکند که چیزی را ببیند و به بینش یعنی رأی و نظری خردمندانه درباره آن دست پیدا کند و آن را ابراز کند. به رأی و نظری خردمندانه درباره آن دست پیدا کند و آن را ابراز کند. این از عبارات قرآنی بحث رؤیته که از مخاطب میخواد تشویق میکنه که یه چیزی رو ببینه به رأی و نظر برسه، رأی و نظرش رو ابراز کنه. اینم بحث دانستن. حالا پرورش کارایی تمرین قوت دیده. تمرین قوت دید. داستان زیر رو مطالعه کنید و بخشایی که برایتان جالب است رو خط بکشید و زیر آن بنویسید که از چه نظر برای شما جالب است. قصه رؤیت با ینظرون چه فرقی داره؟ رؤیت مطلق دیدن، ینظرون در واقع دیدن همراه رؤیت، یه دیدنیه که آدم رو به نظر به در واقع رأی میرسونه، یعنی باعث میشه که آدم به یه چیزی اعتقاد پیدا کنه، یه دید و دیدگاهی پیدا کنه. نظر به عمیق نگاه کردن و بررسی کردن و دقت و عمق و اینا توجه داره. رأی حالت کلی تر داره، نظر حالت مثلا پژوهشی داره. در واقع عمیق دیدن و دقیق دیدن. اینجا اومده داستان همین اصحاب فیل رو نقل کرده که در واقع ما با خوندن این قصه جلسه امروزمون رو به پایان میبریم. رونواس پادشاه مسیحیان نجران را که در نزدیکی آن سرزمین میزیستند تحت شکنجه شدید قرار داد تا از آیین مسیحیت بازگردند. این چیزه، ببخشید، قصه آره این از این قسمت از اینجاش مسیحیان نجران در نزدیکی آن سرزمین می‌زیستند تحت شکنجه شدید قرار داد تا از آیین مسیحیت بازی. بعد این جنایت بزرگ مردی به نام دوس از میان آنها جان سالم به در برد و خود را به قیصر روم که بر آیین مسیح بود رسانید و ماجرا را برای او شرح داد. از آنجا که فاصله میان روم و یمن زیاد بود، قیصر نامه‌ای به نجاشی سلطان حبشه نوشت تا انتقام نصارای نجران را از دونواس بگیرد و نامه را با همان شخص برای نجاشی فرستاد. نجاشی سپاهی از این بالغ بر 70,000 نفر به فرماندهی شخصی به نام اریات روانه یمن کرد. ابرهه نیز یکی از فرماندهان این سپاه بود. دونواس شکست خورد و اریان حکمران یمن شد. بعد از مدتی ابرهه بر ضد او قیام کرد و او را از بین برد و بر جای او نشست. خبر این ماجرا به نجاشی رسید. او تصمیم گرفت ابرهه را سرکوب کند. ابرهه برای نجات خود موهای سر را تراشید و با مقداری از خاک یمن به نشانه تسلیم کامل نزد نجاشی فرستاد و اعلام وفاداری کرد. نجاشی چون چنین دید او را بخشید و در پست خود ابقا نمود. ابرهه اینجوری حاکم شده. در این هنگام ابرهه برای اثبات خوشخدمتی کلیسای بسیار زیبا و مهمی بنا کرد که مانند آن در آن زمان در کره زمین وجود نداشت و به دنبال آن تصمیم گرفت مردم جزیره عربستان را به جای کعبه به سوی آن فراخواند و تصمیم گرفت آنجا را کانون حج عرب سازد و مرکزیت مهم مکه را به آنجا منتقل کند. برای همین منظور مبلغان بسیاری به اطراف و در میان قبایل عرب و سرزمین حجاز فرستاد. اعراب که سخت به مکه و کعبه علاقه داشتند و آن را از آثار بزرگ ابراهیم خلیل می‌دانستند احساس خطر کردند. طبق بعضی از روایات گروهی آمدند و مخفیانه کلیسا را آتش زدند و طبق نقل دیگری بعضی آن را مخفیانه آلوده و ملوث ساختند و به این ترتیب در برابر این دعوت بزرگ عکس‌العمل شدید نشان دادند و معبد ابرهه را بی‌اعتبار کردند. ابرهه سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت خانه کعبه را به کلی ویران سازد تا هم انتقام گرفته باشد و هم عرب را متوجه معبد جدید کند. با لشکر عظیمی که بعضی از سوارانش از فیل استفاده می‌کردند عازم مکه شد. هنگامی که نزدیک مکه رسید کسانی را فرستاد تا شتران و اموال اهل مکه را به غارت آورند و در این میان 200 شتر از عبدالمطلب غارت شد. ابرهه کسی را به داخل مکه فرستاد و به او گفت بزرگ مکه را پیدا کند و به او بگوید ابرهه پادشاه یمن میگوید من برای جنگ نیامدم، تنها برای این آمدم که این خانه کعبه را ویران کنم. اگر شما دست به جنگ نبرید نیازی به ریختن خونتان ندارم. فرستاده ابرهه وارد مکه شد و از رئیس و شریف مکه جستجو کرد. همه عبدالمطلب را به او نشان دادند. ماجرا را نزد عبدالمطلب بازگو کرد. عبدالمطلب نیز گفت ما توانایی جنگ با شما را نداریم و اما خانه کعبه را خداوند خودش حفظ می‌کند. فرستاده ابرهه به عبدالمطلب گفت باید با من نزد او بیایی. هنگامی که عبدالمطلب وارد بر ابرهه شد او سخت تحت تأثیر قامت بلند و قیافه جذاب و ابهت فوق‌العاده عبدالمطلب قرار گرفت تا آنجا که ابرهه برای احترام او از جا برخاست و روی زمین نشست و عبدالمطلب را در کنار دست خود جای داد، زیرا نمی‌خواست او را روی تخت در کنار خود بنشاند. سپس به مترجمش گفت از او بپرس حاجت تو چیست؟ مترجم گفت حاجتم این است که 200 شتر را از من به غارت بردند، دستور دهید اموالم را بازگردان. ابرهه سخت از این تقاضا در عجب شد و به مترجمش گفت به او بگو هنگامی که تو را دیدم عظمتی از تو در دلم جای گرفت، اما این سخن را که گفتی در نظرم کوچک شدی. تو درباره 200 شترت سخن میگویی، اما درباره کعبه که دین تو و اجداد توست و من برای ویرانیش آمدم مطلقا سخن نمیگویی. عبدالمطلب گفت من صاحب شترانم هستم و این خانه صاحبی دارد که از آن دفاع میکند. این سخن ابرهه را تکان داد و در فکر فرو رفت. عبدالمطلب به مکه آمد و مردم اطلاع داد که به کوههای اطراف پناهنده شوند و خودش با جمعی کنار خانه کعبه آمد تا دعا کند و یاری طلبد. دست در حلقه در خانه کعبه کرد و اشعار معروفش را خواند. خداوند هر کس از خانه خود دفاع می کند و تو خانه ات را حفظ کن. هرگز مباد روزی که صلیب آنها و قدرتشان بر نیروهای تو غلبه کند. آنها تمام نیروهای بلاد خیش و فیل را با خود آورده اند تا ساکنان حرم تو را اسیر کنند. خداوند هر کس از خانواده خیش دفاع می کند، تو نیز از ساکنان حرم امنت دفاع کن و امروز ساکنان این حرم را بر آل صلیب و عبادت کنندگانش یاری فرما. سپس عبدالمطلب به یکی از دره‌های اطراف مکه آمد و در آنجا با جمعی از قریش پناه گرفت و به یکی از فرزندانش دستور داد بالای کوه ابو قبیس بروند ببینند چه خبر می شود. فرزندش به سرعت نزد پدر آمد و گفت پدر، ابری سیاه از ناحیه دریای سرخ به چشم می خورد که به سوی سرزمین ما می آید. عبدالمطلب خرسند شد. صدا زد ای جمعیت قریش به منزل‌های خود بازگردید که نصرت الهی به سراغ شما آمد. این از یک سو. از سوی دیگر ابرهه سوار بر فیل معروفش با لشکر انبوهش برای در هم کوبیدن کعبه از کوههای اطراف سرازیر مکه شد، ولی هرچه بر فیل خود فشار می آورد پیش نمی رفت، اما هنگامی که سر او را به سوی یمن باز می گرداندن به سرعت حرکت می کرد. ابرهه از این ماجرا سخت متعجب شد و در حیرت فرو رفت. در این هنگام پرندگانی از سوی دریا فرا رسیدند، همانند پرستوها، و هر یک از آنها سه عدد سنگریزه با خود همراه داشت، یکی به منقار و دوتا در پنجه ها، تقریبا به اندازه نخود. این سنگریزه ها را بر سر لشکریان ابرهه فرو ریختند و به هر کدام از آنها اصابت میکرد هلاک میشد. به بعضی گفتند سنگریزه ها به هر جای بدن آنها میافتاد سوراخ میکرد و از طرف مقابل خارج میشد. در این هنگام وحشت عجیبی بر تمام لشکر ابرهه سایه افکند. آنها که زنده مانده بودند پا به فرار گذاشتند و راه یمن را میپرسیدند که بازگردند، ولی پیوسته در وسط جاده مانند برگ خزان به زمین می‌ریختند. خود ابرهه نیز مورد اصابت سنگی واقع شد و مجروح گشت و او را به صنعا یعنی پایتخت یمن بازگرداندند و در آنجا چشم از دنیا پوشید. بعضی گفتند اولین بار که بیماری حسبه و آبله در سرزمین عرب دیده شد آن سال بود. تعداد فیل‌هایی را که ابرهه با خود آورده بود، بعضی همان فیل معروف ابرهه و بعضی 8 فیل و بعضی 10 و بعضی 12 نوشتند، و در همین سال مطابق مشهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تولد یافت و جهان به نور وجودش روشن شد. ولذا جمعی معتقدند که میان این دو رابطه‌ای وجود داشته. به هر حال اهمیت این حادثه بزرگ به قدری بود که آن سال را عام الفیل یعنی سال فیل نامیدند و مبدأ تاریخ عرب شناخته شد. این متن از تفسیر نمونه ذیل سوره مبارکه فیل اومده بود. خیلی ممنون از توجهتون. رسیدیم به سر درس دوم، سوره فیل، راهنمای دیدن فعل خدا در زندگی، که انشالله جلسه آینده با هم راجبش صحبت میکنیم و میخونیم در واقع. خیلی التماس و دعا داریم. روز خوبی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.